الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در زیل مسئله 55 یه نکته باقی مونده تحت عنوان بقیه هنا شیعون، این نکته رو عرض کنیم و بگذاریم. نکته این است که اگر حج به ذمه کسی باشه، دیون دیگری هم داشته باشه، از دنیا برود، گفتیم تقسیم می شود ترکه او بر حج و دیون دیگر. صحبت این از تقسیم مساوی بشود یا تقسیم به نسبه. امام قدس سره در مسئله 55 عبارتشون این بود: توزیعه علل جمیعه به نسبه، توزیعه علل جمیعه به نسبه. عروه یه چیز اضافه هم داره، میگه توزیعه به نسبه کما فی غرماء المفلس، یعنی همان گونه که طلبکاران وقتی میخواهیم ترکه رو تقسیم بکنیم یا شخص مفلسی که ورشکست شده میخواهیم به غرماء و طلبکاران چیزی بدیم، میام به نسبه میدیم. کسی که 1,000,000 طلبکاره با کسی که 500,000 طلبکاره با کسی که 100,000 تومان طلبکاره مساوی نمیدیم. وقتی میخواییم تومن 5,000 بدیم به اینها، به نسبه حساب میکنیم. در ما نحنفی هم به نسبه حساب میشود، کما فی قرماء المفلس. خب دلیل این مسئله هم بگیم رد بشیم. دلیل این مسئله یکی این است که اصل عقلایی در اینجاست. عقلا طلبکاران متعددی رو که ببینن مال بدهکار کفایت نمی کنه، تقسیم می کنن به نسبه و رعایت حسه ها رو به نسبه می کنن. این اصل عقلایی و جزئی از قاعده عدل و انصاف. قاعده عدل و انصاف، قاعده عقلایی، این جزئی از آن. به علاوه مسئله در باب غرماء مفلس مسلمه، جای تردید نیست. از اونجا به اینجا میاییم هیچ فرق نمی کنه، القا خصوصیت میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که اگر کسی از دنیا بره، تمام مالی که دارد 3,000,000، اما حساب کردیم هزینه حج 2,000,000 حج بلدی و زکات هم به ذمه دارد 3,000,000 هزینه حج 2,000,000 زکات هم 3,000,000. حالا از او بیش از 3,000,000 اصلا باقی نمانده، باید بیان به نسبت حساب کنیم بدیم. یعنی این 3,000,000 رو 5 قسمتش میکنیم، 2 قسمت میدیم برای حج، 3 قسمت میدیم برای زکات، به نسبه تقسیم میکنی. اون وقت این پول حج اگر به درد حج میقاتی بخوره، میریم حج میقاتی به جا میاریم. به درد عمره تنها بخوره، عمره تنها. به درد حج تنها بخوره، حج تنها. همون بحث هایی که کردیم در اینجا میاد. بنابراین تقسیم شدن ترکه میت بر حج و بر بدهکاری های دیگر مثل زکات و خمس و حتی مثل دیون مردمی مطابق به نسبه است، یعنی حساب میکنیم و مطابق نسبت تقسیم میکنیم، بعد ببینیم به حج میرسه نمیرسه، همون حرفایی که زدیم. این بقیه هناشه ای بود که در اینجا داشتیم. آدم های مفلس نه، روایات درباره مفلس داریم. بله در بله مسلمه. و اما بریم مسئله 56، پشوانش بنای اوغلاز که شاد مقدس امضا کرده است. بله چرا اگر مقصر بوده و شکست مقصری بوده روز قیامت مسئولیت داره، اگر بی تقصیر بوده مسئولیت نداره، فرق میکنه. و اما مسئله 56 از مسائل مربوط به استطاعت و شرایط وجوب حج گذشتیم دیگه. لا یجوزو گذشتیم، عرض کردم گذشتیم. لا یجوزو للورثه التصرف فی الترکه قبل استیجار الحج. صحبت این از کسی از دنیا رفته، حجی هم به ذمه داره، حالا بدهی دیگه داره یا نداره اون بمونه، حجی هم به ذمه داره، آیا ورثه می توانند پیش از آنی که تکلیف حج معین کنند در اموال تصرف کنند؟ معمولا می کنند، میگن حجی به ذمه آغاز می پردازیم حجو، فعلا بشیم اموال تقسیم کنیم، حجم به موقع خواهیم داد. هل یجوز للورثه این که تصرف کنن در اموال میت قبل از آنی که تکلیف حج معین کنن؟ چه رقم تکلیف حج معین کنن؟ استیجار کنن یا نه هزینه رو بدن به دست وصی، حال وصی هر کس بیا این هزینه حج بگیر شما برو وظیفت انجام بده، پول حج رو جدا کنن یا استیجار کنن به اجیر بدن و یا به وصی بدن که صاحب اختیار اون هست. هل یجوز او لا یجوز؟ سه حالت امام در این مسئله بیان کرد و طبعا للعروز، چون عروه همه این حال در مسئله 84 داره. اول این است که هزینه حج مستغرق تمام ترکه است، یعنی 2 میلیون از این باقی مونده، 2 میلیون هم هزینه حجه، کل ترکه صرف حج باید بشه. یه حالت. حالت دوم این است که نه مستغرق نیست، هزینه ی حج کمتر از ترکه است، 10 میلیون ترکشه، هزینه حج 2 میلیونه. صورت سوم این است که اموال هنگفتی داره، 100 میلیون مال داره، هزینه حج 2 میلیونه، اموال هنگفتی داره. در صورت اولا فرمودن حق نداره تصرف کنی، مال ورثه نیست، ورثه حقی ندارن، صورت دوم هم حج شریک مال مشترک رو بدون تعیین تکلیف شریک نمیشه تصرف کرد. صورت سوم مال زیادی داره، یک کمی برای حج، میگن لا یبعد که بشه در اینجا ورثه تصرف کنن، ولکن لا یترک الاحتیاط، بازم اجازه نمیدن. عبارت رو بخونم، داریم میگیم دیگه، لا یجوز للورثه، جایز نیست التصرف ترکه قبل استیجار الحج او تعدیت مقدار المصرف الى ولی امر المیه، یا استیجار حج کنن یا مقدار حج رو بدن به اون ولی امر المیه یعنی وصی. لوکان مصرفه مستغرقا لها، این صورت اولاست. لوکان مصرفه، زمین مصرفه به چی برمیگرده؟ حج. مستغرقا لها، زمین لها ترکه، این صورت اولا. بل مطلقا، یعنی حتی اونجایی که مستغرق نیست، علل احوت، که اعتیادش اعتیاد وجوبیه، اینم صورت دوم که مستغرق نیست ولی که بالاخره حج طلبکاره. اما صورت سوم، و انکانت واسعتن جدن، چی؟ واسعه ترکه، واسعتن جدن، و کان بنا الورسه علل ادا، بنا هم دارن که ادا کنن، میگن پول تو بانک داره، خانه ها رو ما حالا تصرف میکنیم، 100 میلیون پول تو بانک داره، از اونجا میدیم پول حج رو، قصه نخوری. و کان بنا الورسه علل ادا من غیر مورد تصرف، مورد تصرف خانه هاست، تصمیم دارن از پول تو بانک بدن از غیر مورد تصرف. و ان کان لا یخلو الجواز من قرب، صورت سوم جواز تصرف بعید نیست، لکن لا یترک الاحتیاط. حالا برسیم دلیلاش که ذکر نکردیم، عنوان مسئله است. وین لکن لا یترک الاحتیاط، یعنی هر سه صورت ممنوع شد، خواه مستغرق باشه یا بینابین باشه یا واسعه جدن باشه، در تمام صور ممنوع. خب چرا مراسم عزا میگن لازم شده واجب شده، اونهایی که مقید و احکام شهر هستن فلان فوراً میرن پیش یه عالمی که مجاز است، یا پیش مرجع، یا پیش مجاز از طرف مرجع، میگن آقا میخوام عزاداری بکنیم، صغیر در اینجا هست یا بدهکاری داره یا مال حجه یا فلانه، اجازه به ما بدی، یه اجازه موقتی میگیرند و بعدن ترتیب کارها رو میدن، با اجازه مجتهد مشکل حل میشه. خب در اینجا لا یخلو الجواز من قربین، این فتواست، اگر بعدش لا یترک نباشه، اگر بعدش لایترک بیاد جلو ظهور این در فتوا میگیره، و الا لایخلو من قربن فتوا میتونی تلقی بشه. بگذرم، قبل از آنی که وارد این مسئله بشیم، دو نکته رو من لازم است خدمتون عرض کنم. نکته اول این است، این مسئله رو کمتر کسی متعرض شد، نه عام نه خاصه، کمتر کسی متعرض شده. حتی صاحب جواهر یه اشاره شاد کمرنگ داره به این. بله، از کسی که نقل کردن اولین بار متعرض شده شاید مرحوم نراقی در مستند، چرا متعرض نشدن، دلیلشو در نکته دوم عرض میکنم. این نکته اول، فقهای عام و خاصه کمتر کسی متعرض شده. و اما نکته دوم این است، این مسئله اساسا ارتباطی به حج نداره، مربوط به دیونه، چه ربطی به اینجا داره؟ آیا ورثه حق دارن قبل از آنی که ادای دیون میت بکنن در اموال تصرف کنن یا حق ندارن؟ این باب میراثه و باب دین، مربوط به کتاب دینه، مربوط به کتاب میراثه، مربوط به کتاب حج نی. حج دینی من دیونه، حج و حوصله کنید، هنوز اول کاره. صحبت این است، حج خصوصیتی داره یا نه؟ این مربوط به باب دیون، در باب دیون باید صحبت کنیم. حجم دینون من دیون، ما در کتاب الحج مسائلی رو باید بیاریم که یه ربطی به حج داره، اما چیزی که مربوط به خصوص حج نیست. مثلا مسئله بلوغو، ما احکام بلوغ که در اینجا نمیاریم، ما میگیم یکی شرایط بلوغ است و رد میشه. چرا؟ چون بلوغ اختصاصی به حج نداره، تمام عبادات، تمام واجبات در یه جایی معینی اونجا بحث میشه. در اینجا هم حکم دینه، حج هیچ دخالتی نداره. ولعل این که متعرضم نشدن همینه که دیدن ارتباط خاصی با مسئله حج نداره، متعرض نشدن. و اونها هم که متعرض شدن، بعضی در کتاب میراث، در کتاب رهن، در کتاب الوصایا، در کتب دیگر فقهی رفتن سراغ این مسئله. نباید ما حجم مسائل حج زیاد کنیم، مسائلی که مربوط به ابواب دیگر است بیاریم اینجا. ولی شاید علتش این بوده که مردم رعایت این مسئله رو نمی کنن. حجی به ذمه داره میت، ولی میرن اموالشو فردا شروع میکنن به تقسیم کردن، ولی اون نیتشون هم این است که حج بپردازن، اما بدون مقدمه میرن تصرف میکنن. شاید چون مردم رعایت نمیکنن متعرض شدن، و الا این مسئله باب حج نیست، مسئله باب دیون است. این دو نکته روشن شد، بریم وارد مسئله بشیم. وارد مسئله که میخوام بشیم، یه مقدمه داره و اون مقدمه این است، ما ببینیم آیا دیون، دینهایی که هست، تعلق به ترکه میگیره؟ آیا تمام ترکه منتقل به ورثه میشه؟ از ورثه به طلب کار باد بدیم یا نه مستقیما میره سراغ طلبکار؟ تکرار میکنم، یه کسی بدهی داره 5 میلیون تومان، کار به حج نداری، و 10 میلیون هم ترکش هست، آیا 10 میلیون میرود به ملک ورثه؟ بعد ورثه مسئولن که 5 میلیون بدهی رو بپردازن؟ یا نه از اول 10 میلیون به ملک ورثه نمیره، از اول 5 میلیون میره به ملک ورثه. خب 5 میلیون دیگر چی؟ یا باید بگیم میاد به ملک طلبکار، یا به ملک میت باقی میمونه تا طلب طلبکار بدیم. تکرار میکنیم. یه وقت ممکنه بگیم تمام، منتقل به ورثه میشه 10 میلیون، ورثه مسئولن 5 میلیون بدهی رو بدن. یه وقت میگیم نه، 5 میلیون بیشتر به ملک ورثه منتقل نمیشه، 5 میلیون دیگر منتقل به طلبکارا میشه یا بر ملک میت باقی میمونه تا طلب طلبکار داده بشود. کدام یکی از این دوتا؟ هذه المسئله خلافیه. اقوال رو بخواهید، کلامی از مرحوم آقای حکیم در مستمسک نقل میکنم، جامع اقوال طرفینه. حوصله کنید، حوصله کنید. مالک بود، اون مالک تمام اموالش بود، دین در ذمه‌اش بود، مالک تمام اموالش بود، دین در ذمه‌اش بود. صحبت این از با مردن دین از ذمه او میاد تو مال یا نمیاد تو مال. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد در مستمسک جلد دهم صفحه 250، جلد دهم صفحه 250، زید همین مسئله 84 اوروال، ما اینجا 56ایم، اوروال 84. میفرماید اما انتقال و ما یساو دین و الوصیه، وصیت رو هم در اینجا اضافه کردن چون وصیت هم شبیه دینه. الیهم به کی برمیگرده؟ به ورثه. ففیه خلافون، آیا موازی دین و موازی وصیت هم میره به ملک ورثه، از ملک ورثه بعد بیرون میاد؟ ففیه خلافون نسب الى کثیر من کتب العلامه و الى جامع المقاصد، جامع المقاصد محقق ثانی و غیرها الاول. اول کدامه؟ نسب الیهم الاول. الاول کدام یک از دو قوله؟ به ورثه منتقل میشه. قول اول این است به ورثه منتقل میشه. قول دوم لا، به ورثه منتقل نمیشه. پس جماعتی از فقهای بزرگ قائلن که نه، منتقل به ورثه میشه اول. و نسب الی هلی، ابن ادریس هلی و المحقق و بعض کتب العلامه و غیرهم الثانی. ثانی یعنی منتقل به ورثه نمیشه. و عن المسالک و المفاتیح، مسالک شهید ثانی، مفاتیح فیض کاشانی، نسبته الال اکثر. نسبت کدام؟ نسبت قول دوم به اکثر. البته یه مسئله مهمی همه جا به درد ما میخوره، در باب وصایا، در باب دیون، در باب میراث، که ببینیم واقعا تمام اموال منتقل به ملک ورثه میشه و بعد به طلبکاران داده میشود یا نه. ما یحاز دیون و میراث منتقل به ملک ورثه نمیشه. در اینجا ما حق رو با قول دوم میدانیم و جای تردید نیست، نباید تردید بشه. اولا ظاهر آیات قرآن اینه، عجیب این است که در اینجا کمتر به سراغ این آیات قرآن رفتن. آیه 11 و 12 سوره نساء 4 بار این مسئله تکرار شده. من بعد وصیت یوصی بها او دی، بعضی جاها داره من بعد وصیت یوصا بها او دی، بعضی داره من بعد وصیت یوصین بها او دی. تعبیرات در این دو آیه مختلف است. من بعد وصیت یوصین بها داره، یوصا بها داره، توصون بها داره، یوصی بها داره. 4 رقم یوصی، یوصا، یوصین، توصون. من بعد، این من بعد یعنی چی؟ لام ملکیت قبلشه. و لکم نصف ما ترک ازواجکم من بعده، لکم نصف من بعد، یعنی تا اینا رو خارج نکنید لکم نیست. همه اینها سهام رو با لام ملکیت آورده و بعدش هم میگه من بعد وصیت یوصی بها او دین. آیا ظاهر اینها این نیست که ملکیت سهام بعد از پرداختن دیون و بعد از پرداختن وصیت است؟ خیلی ظهور آیه خوبه، البته ممکنه یه معنی دیگری هم بکنیم، بگیم من بعد یعنی خلوصش بعده، قبلا همه منتقد میشه اما ناخالص، خالصش بعده. خب بله دیگه، یعنی بدون دین و بدون وصیت مالک نمیشن. ظاهر آیه اینه و لکم نصف و من بعد. بقیه رو مالک میشن؟ نه، بقیه من بعد، من بعد بقیه رو که مالک میشن. نه این است که تو اونها خارج نکنن مالک هم نمیشن. من بعد یعنی بعد از منها کردن و جداسازی، ولو جداسازی در محاسبه. به هر حال ظاهر آیه اینه که مالکیت منهای ایناست. بله، معنی دوم این است، اینطوری بگیم، بگیم من بعد نه معنیش این است بعد از خروج اینها مالک میشن، بعد از خروج اینها خالص میشه براشون، قبلا مالکن همه رو اما ناخالص. چرا؟ چون یه دینی توشه، یه وصیتی توشه، به خاطر دین و وصیت فعلا مالکیتشون ناخالصه، ناقصه، ناتمامه. خلاف ظاهر، ما میگیم خلاف ظاهره. من میخوام توجیه کنم برای اون علمای بزرگی که این آیات رو دیدن و در این حال فتوا دادن. قول اول رو فرجو داری؟ خیلی بعیده معنی دوم. ظاهر آیات معنی اوله و این مسئله نباید مورد تردید شک واقع بشه. لکم لام ملکیته، یعنی اگر اونا در نظر نگیرید مالک نیستید. منتها من بعد، آیا بعد از این که خارج کنید یا بعد از این که حساب کنید؟ این ظهور نداره که اول خارج کنید. من بعد یعنی بعد از جداسازی در محاسبه، وقتی در محاسبه جدا کردید اون وقت. آیه میگه ولکم دیگه، مسئله واضحه آقا، دیگه معطل نکنیم، معطل نکنیم. الان داریم همین بحث میکنیم که ید ورثه نسبت به دیون چیه، ید مالکانه است یا ید امانته؟ اصلا سوال ما همینه، این دو قول همینه. عزف الازالک، آیات ظاهری، عزف الازالک بیشتر رفتن آیون سراغ روایات. روایات در جلد 13 وسائله کتاب الوصایا باب 28 از کتاب الوصایا اینو داره، حدیث 1 و 2 و 3 رو من میخونم. حدیث 1 روایت سندش نوفلی و سکونی درشه که هر دو محل بحث و ایرادن، بقیه سند خوبه، فقط نوفلی و سکونی این دوتا هستن که محل ایرادن. عن ابی عبدالله علیه السلام اول شیء یبدع به من المال الکفن، اول کفن برمیدارن، ثم دین، ثم الوصیه، ثم المیراث. اون بدن دست کسی میفهمه که ورثه مالک تمام نمیشن، از اول همش به ملکشون نمیاد، شریکانی داره. اولین شریک خود من یه ترس راجع به کفن و دفن، دومین شریک میراثه، سومین شریک ببخشید دین، سومین شریک وصیت است، چهارم ورثه هستند. به این روایت استدلال کردن دلالت خوبه. بسیار خوب، شریک هست، ببینم این مال موجود ملک کیه. سوال الان هنوز بیرون نکردیم دین و وصیت و کفن رو، این مال موجود 10 میلیون مال کیه؟ به ملک میت بگیم باقی میمونه؟ خلاف ظاهر آیاته روایته. و اما اجازه بدید، و اما حدیث دوم، در این روایت حدیث دوم هم سند سهل ابن زیاد درشه که سهل ابن زیاد گفتیم کارش سهل نیست. ان محمد ابن قیس ثقه است ولی سند سهل درش. ان ابی جعفر علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام ان الدین قبل الوصیه ثم الوصیه على اثر الدین، وصیت از ثم المیراث بعد الوصیه، اول دین و بعد وصیت و بعد میراث. اینم حدیث دوم. حدیث سوم اینم مرسل است، ان بعض اصحابی، ان ابان ابن عثمان ان رجل، روایت متضافر معمولاً به های اصحاب هم هست، صحیح نیست، بله اشکال نداره، اشکال نداره، معمولاً به های اصحاب این روایات در باب حج اگر بحث کنیم در اونجا من. ان سألت ابا عبدالله علیه السلام ان رجل اوصا الى رجل و علیه دینون، قال، دقت بفرمایید، یقضا الرجل ما علیه من دینه، یقضا الرجل ما علیه من دینه، اول دینو میدن و یقسم ما بقیه بین الورثه، بعد تقسیم میکنن بین ورثه. من یه نکته ای عرض کنم، دنباله بحث میمونه برای فردا. در قرآن مجید در این آیاتی که 4 جا اشاره شده بود، وصیت مقدمه، من بعد وصیت یوسی به ها اوده، من بین بعد وصیت توسونه به ها اوده. وصیت اول ذکر کرده. چرا؟ جوابش مرحوم طبرسی در مجموع البیان در زیل این آیات داره، میگه او هست، واو نیست، سمه نیست. یعنی اگر فقط وصیت داره، اگر فقط دین داره، ظاهر او این است احد و هماست. خوب دقت کنید، ظاهر او این است احد و هماست. کسی از دنیا رفته، فقط وصیت داره و ورثه، یا فقط دین داره یا ورثه، هر دوش نیست. البته حکم هر دو هم فهمیده میشه. مثال میزند به این که جالس زیدن او ابن سیرین، یا این یا اون، معنیش این است تنها با این مجالست کن، تنها با اون یا با هر دو مجالست کن. بنابراین اگر وصیت جلو افتاده نسبت به دین، هیچ مشکلی نیست، در حالی که ما میدونیم دین مقدمه، چون با او عطف شده. تقدیم وصیت بر دین در آیه مشکل ایجاد نمی کنی. نمیدونم مشکل حل شد، جواب روشن شد یا نشد. فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.